أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة، وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعبشر أنوار جماله، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المصدد المحمود الأحمد المصطفى العمجد حبيب إلهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم. لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفدار. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال مولانا صاحب العصر والزمان: وفي ابنة رسول الله لي أسوة حسنة. خداوند رحمان برای مؤمنان، برای اینکه هم به سعادت دنیا برسند و هم به سعادت آخرت، ابدیت و بی‌نهایت، اسوه‌هایی رو معرفی فرمودند در قرآن. اسوه‌هایی مثل پیامبران، از 124,000 پیامبر الهی نام 25 پیامبر، 2200 آیه بیش از یک سوم آیات سیره زندگی پیامبران الهی اختصاص داده میشه. و می فرماید: اولئک الذین هدی الله فبهدا مقتده. اینها کسانی هستند خدا با هدایت خودشون اینها رو هدایت کرده، شما هم به هدایت اینها اقتدا کنید. الگوها و اسوه ها سریعترین راه رسیدن به قله ها هستند، اسوه های کامل و جامعی که قرآن معرفی می فرماید. در کنار پیامبران الهی اشاره می فرماید به سیره زندگی بانوانی مثل حضرت مریم سلام الله علیها، حضرت آسیه همسر فرعون، که تونست در یک شرایط کفرآمیز و آلوده دین و ایمان و عرفان خودش رو به سلامت به مقصد برسونه. شخصیت هایی مثل مؤمن آل فرعون، جناب حزقیل که در سوره غافر خداوند رحمان 17 آیه خرج میکنه، شخصیت هایی مثل ساحران فرعون که رویش های دقیقه نبدی بودن و بعد از یک عمر کفر و الحاد یک مرتبه نور ایمان در قلب اونها روشن شد و رویش های دقیقه نبدی معرفی شده از جانب قرآن هن که به سعادت آخرت و ابدیت خودشون رسیدن، اینها همه در مقام اسوه سازی و اسوه پردازی خداوند رحمان در قرآنه. در یک نگاه اسوه گراترین و اسوه سازترین دین عالم اسلامه. در میان تمام این اسوه ها و الگوها یک وجود مقدس رو خداوند رحمان اسوه حسنه مطلق برای تمام عصرها و نسلها و برای تمام عرصه ها معرفی می فرماید و اون وجود مقدس پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه. امام زمان ارواح نافدا در این حدیثی که تقدیم شد وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها رو اسوه حسنه خودشون معرفی می فرمایند. قرآن وجود مقدس پیامبر رو، و این به این جهت هست، اشاره کردیم در دو جلسه گذشته که وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها استمرار وجود پیامبر است. اخلاق او اخلاق پیامبره، کلام او کلام پیامبره، مرام او مرام پیامبره. اینه که اقتدا به حضرت زهرا این اقتدا به وجود مقدس پیامبره. اقتدا به زهره زهرا، اقتدا کنید به زهره زهرای من. اینه که اگر ما دانشگاه عرفان فاطمی رو بتونیم در جهان برپا کنیم و سلوک عارفانه، عاشقانه، شاکرانه و ذاکرانه فاطمی رو به تمام جهان بشناسونیم، در حقیقت همون اسوه پذیری از سیره پیامبر رو به جهانیان تلقین کردیم. امام زمان وقتی می فرماید اسوه حسنه من مادرم حضرت زهراست، یعنی محبان من، دوستداران من، شیعیان من، برید در دانشگاه عرفان فاطمی سبک زندگی و بندگی رو یاد بگیرید که اقتدای به او همون اقتدای به پیامبر و اقتدای به اسوه حسنه قرآنی. حالا با این مقدمه بنیان عرفان فاطمی رو اشاره کردیم، سلوک شاکرانه است، یک زندگی شاکرانه، یک بندگی شاکرانه رو برای ما رقم میزنه. عرفان فاطمی میاد پرده ها رو از جلوی چشم ما کنار میزنه، پرده های غفلت و جهالت رو، تا ما بفهمیم خداوند رحمان چگونه ما رو غرق نعمت کرده. اولین مرتبه سلوک شاکرانه سلوک عاقلانه است، عقل ما برسه که خداوند چگونه ما رو غرق نعمت کرده، شکرگزاری عقلی. مرتبه دوم شکرگزاری قلبی که زیربنای سلوک عاشقانه است، قلب ما خاضع میشه، خاشع میشه در مقابل ولی نعمت. در حقیقت کم کم شعله عشق خداوند در قلب ما بالا میگیره، چون که هرچه انسان متوجه بشه که خداوند چه نعمتی رو و چه نعمتهای بیکرانی رو عنایت کرده، عاشق و خاطرخواه ولی نعمتش میشه. کسی که میفهمه به او چگونه احسان کرده، او چگونه او رو غرق نعمت کرده، کم کم عاشق و محب و خاطرخواه میشه، سلوک عاشقانه. این دو مرحله رو اشاره کردیم. مرتبه سوم سلوک شاکرانه که بنیان عرفان فاطمی است، شکرگزاری لسانی و زبانی است. انسان باید یک ذره این لفظ الحمدلله و ذکرهای شکرآمیز روی زبانش باشه، یک ذره باید شاکر باشد. میگه خداوند رحمان خیر شخصی رو بخواد، قلب او رو شاکر و زبان او رو ذاکر قرار میده. ما مأمور شدیم به ذکر کثیر و مخصوصا این ذکر الحمدلله رب العالمین که امام سجاد علیه السلام میفرماید قل الحمدلله علی کل حال تر العجائب. اگه میخوای شگفتی ها ببینی در زندگیت، این ذکر الحمدلله از روی لبت نیفته، چه در حالت سختی چه در حالت راحتی. امام جواد علیه السلام میفرماید شخص نیت میکنه که یه الحمدلله بگه، هنوز تو ذهنشه، تو نیتشه، هنوز از ذهنش و قلبش به زبانش جاری نشده، بارش نعمتهای الهی بر او جاری میشه. اینه که میفرماید لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر نعمت بفرمایید نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. این که ما شکر الهی به طور مداوم روی لبامون باشه، یه توفیق بالاییه. اینو عرفان فاطمی به ما یاد میده. حرزی دارن حضرت زهرا سلام الله علیها، حرز یعنی سپر در مقابل بلایای ارضی و سمایی، حرز یعنی حفاظ، یعنی سپر، یعنی زره در مقابل بلایایی که حتی ما به حساب نمیاریم، در مقابل هم بلایای زمینی هم بلایای آسمانی، در مقابل بلایای پرتوی مثل چشم و نظر، مثل سحر، مثل تلف، مثل حالا سحر جنیان داریم، سحر انسیان داریم، چشم و نظر از جانب انسان داریم، چشم و نظر از جانب جنیان داریم، برای درمان و پیشگیری از این که انسان ضربه بخوره از این امور، اهل بیت عصمت و طهارت هرزهایی رو پیشنهاد کردن. در مفاتیح الجنون آمده هرز ائمه معصومین. این رو بردارید با دستخط مبارکتون بنویسید، بعد در کیف هرزی، بازوبند هرزی، گردن آویز هرزی، در حقیقت اینها رو همراهتون داشته باشید. یه هرزی رو داریم، هرز حضرت زهرا سلام الله علیها، ابتدای مفاتی جناب محدث قومی آورده که معروف است به دعای تب، اما اصلش هرز، آثار و اسرار و برکات فراوانی داره همراه نگه داشتنش، و اینکه انسان در حقیقت این رو همراه داشته باشه و هر از چنگاهی هم بخونه این رو. هرز حضرت زهرا سلام الله علیها که جناب سلمان میگه که من وقتی از حضرت زهرا سلام الله علیها این هرز رو یاد گرفتم و حضرت فرمودن که من هر صبح و هر شام این هرز رو و این دعا رو میخونم، به دعای نور هم مشهور هست، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله، بسم الله نور على کل نور، بسم الله الذي هو مدبر الامور. دعای کوتاهیه، این رو بنویسید همراه داشته باشید برای ایمنی از سماع بلای ارضی و سمایی و مخصوصا برای پیشگیری و دفع تب و بیماری هایی که حرارت ایجاد میکنه. جناب سلمان میگه که من این دعا رو به بیش از 1000 نفر آموختم در مکه و مدینه که اینها مبتلای به تب بودن، به برکت این دعا تب از اونها به سرعت و معجزه آسام دور شد. با این دعاها مأنوس باشیم. بعد فراز انتهایی این دعا که مشهور است به حرز حضرت زهرا سلام الله علیها، می فرماید الحمدلله الذی هو بالعزه مذکور و بالفخر مشهور و علی السراء و الضراء مشکور. میگه حمد و ستایش مخصوص خدایی است که در همه حال، چه در حال خوشی و چه در حال ناخوشی، شکر او و سپاسگزاری او بر ما واجبه. یعنی نباید فقط در حالت راحتی انسان و در حالت نعمت شکرگزاری بکنه، حتی در حالت سختی. بدون اگر سختی هم از جانب خداوند به مؤمن میرسه، این خیر محض حکمت داره. میگه سپاس و ستایش ویژه خدایی که چه در حال خوشی و چه در حال ناخوشی شکرگزاری او واجبه، این نگاه رو به ما میده. یه مقداری بحث رو در این میانه میذاریم برای 2 شب آینده به اذن الله و عنایت امام زمان به شرط حیات. اما یه نتیجه گیری از این بحث، عرفان فاطمی عرفان شاکران است، عرفان اهل بیتی عرفان شاکران است، عرفان قرآنی عرفان شاکران است و ما رو به سمت شکرگزاری تمام نعمتهای الهی فرا میخونه. هم شکرگزاری عقلی، هم شکرگزاری قلبی، هم شکرگزاری لسانی. یکی از مراتب شکرگزاری لسانی و زبانی اینه و اما به نعمت ربک فحدث، نعمتهایی که خدا بهت داده بیان کن، کتمان نکن. خواهران بزرگوارم، برادران عزیزم، خداوند رحمان یک نعمت و منت بی نظیری رو به ما ملت ایران و مردم ایران از نسل سلمان عنایت کرده، نعمت موفقیت برای برپایی یک حکومت اسلامی دینی شیعی برای اولین بار در جهان. این منت خداوند بر سر ما گذاشته و این نعمت رو به ما داده که بتونیم فرهنگ تشیع رو صاحب خانه کنیم، از مستأجری نجات بدیم، صاحب خانه بشه. برای اولین بار فرهنگ تشیع صاحب خانه شد با انقلاب اسلامی ایران. عرفان قرآنی، عرفان اهل بیتی صاحب خانه شد. دو رهبر الهی، دو زعیم ربانی تربیت شده عرفان قرآن و عطرت که سر سوزنی دعوت به خود نداشتند و ندارند و تماما دعوت به خدا، دعوت به دین خدا، دعوت به کتاب خدا، دعوت به اولیاء خدا، این رو ما شاهد بودیم در دوران انقلاب و در آستانه جشن 40 سالگی انقلاب در 22 بهمن که در راه داریم. که من بعضی وقتا به دوستان میگم بگید جشن شکران انقلاب، شکران 40 سالگی انقلاب. ما این نعمت رو نباید کتمان بکنیم، این نعمت رو باید بیان بکنیم. دستاوردهای انقلاب رو، آثارش رو، اسرارش رو، برکاتش رو، یک قلمش رو بیان میکنیم، عقل ما برسه. خب شما ببینید 100 سال پیش در همین ایران اسلامی یک فاجعه اتفاق افتاد. در آستانه جنگ جهانی اول احمدشاه قاجار اعلام بی‌طرفی کرد. چند روز بعد از این اعلان بی‌طرفی ارتش بریتانیای کبیر از جنوب داخل ایران ریخ، ایران رو اشغال کرد. ارتش شوروی از شمال داخل ایران ریخ، ایران یک پارچه شد، اشغال شده دو لشکر بریتانیا و شوروی. علت چی بود؟ علت بی‌کفایتی، بی‌درایتی، بی‌مسئولیتی و بی‌غیرتی تمام شاهان قاجار و مخصوصا احمد شاه قاجار که اینا میدونستن دشمن میتونه 4 تا عربده بکشه، شاه ایران میره توی پستوی کاخش قایم میشه، به ترس و لرز میفته، اعلان بی‌طرفی کرده یه مرتبه این تمام مملکت به اشغال، تمام مملکت به اشغال 2 لشکر شیطانی در آمده. خب اینها مواجه شدن با یک جنبش های انقلابی و مردمی، یکی جنبش انقلابی جنگل به فرماندهی یک عالم مجاهد، یک طلبه مجتهد تربیت شده در عرفان فاطمی به نام میرزا کوچکخان جنگلی. میرزا کوچکخان طلبه بوده، تحصیل کرده حوزه علمی شیعی بوده، مجتهد مسلم بوده، یک عارف انقلابی. با بسیج کردن نیروهای مردمی یک تنه در مقابل ارتش عریض و طویل شوروی ایستاد، ارتش شوروی رو زمینگیر کرد. در جنوب جناب رئیس علی دلواری که یک جوان غیرتمند تربیت شده در عرفان فاطمیه، اومد نیروها رو بسیج کرد، تحت با فتوای عالم شیعی و مرجع تقلیدش وارد عرصه شد، ارتش عریض و طویل بریتانیای کبیر رو زمین گیر کرد. اینها دیدن عجب، مشکلشون فقط شاه ایران نبوده که با بی اقتداری و بی صلابتیش بتونن ایران رو اشغال بکنن، با این مردم تربیت شده در عرفان علوی، عرفان فاطمی، عرفان اهل بیتی چی کار بکنن؟ اومدن یک نقشه موزیانه و مرموزانه قحطی نان رو در این مملکت پیاده کردن. 1295 تا 1298 ثمره قحطی نان، سیلوهای ذخیره گندم رو آتش می زدن، کامیونهایی که گندم به سیلوها می آورد این رو در دریای چابهار و دریای خلیج فارس می ریختن. فقط گندم و آردنان رو برای سربازان خودشون، بیماری ها زیاد شد، بیماری واگیردار طاعون و وبا، از ورود واکسن جلوگیری کردن، واکسن رو برای سربازان خودشون فقط گرفتن، نذاشتن واکسن بیماری ها به مردم ایران برسه. ما شاهد یک قتل عام خاموش 9 میلیون نفری از جمعیت 20 میلیون نفری اون موقع ایران بودیم. علت بی اقتداری، بی صلابتی، بی کفایتی، بی غیرتی، بفرما بی دینی و بی ایمانی شاهان قاجار، مخصوصا احمد شاه قاجار بوده که مملکت رو یک به جای اینکه تمام نیروها رو بسیج بکنه در مقابل دشمن، خودش ترسیده و لرزیده. 9 میلیون قتل عام خاموش. بعد از 100 سال چند تا جوان غیرتمند شیعه جمع شدن، این فاجعه انسانی در ایران اسلامی رو به تصویر کشیدن، شده فیلم سینمایی تیمخانه ایران. اگر دیدید باز دوباره ببینید، ندیدید حتما ببینید. خب این مقطع رو شما بیار، انقلاب اسلامی ایران با آرمان شیعی، با آرمان علوی، با آرمان فاطمی، برای اولین بار فرهنگ تشیع رو در جهان صاحب خانه کرد. 2 رهبر الهی. ما شاهد 2 جنگ جهانی بی امان هستیم که بر ایران اسلامی تحمیل میشه، یکی 8 ساله دفاع مقدس، یکی 7 ساله کف میدان سوریه. 8 سال اول رو با زعامت حضرت امام و پیوند امت با زعامت که از عرفان فاطمی فرا گرفته که مثل الامام مثل الکعبه، مثل امام و رهبر الهی مثل کعبه است، باید لباس احرام بپوشن، همه همدل و همزبان دور او طواف بکنن، تمام نگاه ها سمت رهبر تا بتونه با عزت و صلابت تو دهان دشمن بزنه. 8 سال دفاع مقدس با 230,000 شهید، شهید که از هر قطره خونش جوشش برمیخیزه و انگیزه ایجاد میکنه در نهضت انتظار. نه 9 میلیون قتل عام خاموشه به گورستان رفته و خاک فراموشی بر روی اون پاشیده شده. 1 وجب از ایران اسلامی اشغال نمیشه. خب این شکران نداره الله وکیلی؟ اصلا طرف مقابل ما مسلمان نه، شیعه نه، یک شهروند ایرانی. عقل که داره؟ مقایسه بکنیم، اینو باید بیان بکنیم. و اما به نعمت رب بکفه حدث، دشمن میاد یک جنگ جهانی دیگری رو علیه ما، در جنگ جهانی اول 8 سال دفاع مقدس 36 کشور جهان وارد جنگ شدن به دفاع و پشتیبانی صدام ملعون، حزب بعث ملعون. از 21 کشور جهان اسیر داشتیم. در جنگ جهانی دوم خودشون گفتن 100 کشور جهان رو متحد کردیم. خودشون هم گفتن هدف اصلی ایران اسلامی و حکومت اسلامی ایران چه بزنیم. اما اومدن دیدن با درایت، کیاست، زعامت مقتدر مقام معظم رهبری، مرزهای دفاعی ما رفته 1000 کیلومتر جلوتر. داریم اسرائیل اصلی ترین دشمن امام زمان رو به گروگان میگیریم. گفتن اول باید اینجا رو بزنیم اگر میخواییم داخل ایران بریزیم. 7 سال تمام چپ میدان سوریه یک جنگ جهانی تمام عیار، 100 کشور جهان یه طرف، یه ایران اسلامی، سپاه قدس، حزب الله لبنان یه طرف. الان تمام جهان اعتراف داره برنده اصلی ایران اسلامی بوده و درایت ها و رهبری مستقیم مقام معظم رهبری این بار با 1000 شهید ایرانی الاصل، چون که ایران اسلامی، انقلاب اسلامی موفق شد از 70 کشور جهان مدافع حرم، مدافع حریم تشیع بیاره پای میدان و جبهه مقدم تشیع در جهان. از 70 کشور مدافع حرم با 1000 شهید ایرانی الاصل که حضور ما حضور مستشاری بود، تازه ما حضور فیزیکی نداشتیم که. اینو جهان فهمید، این اقتدار رو فهمید. نتیجه جنگ 7 ساله کف میدان سوریه چی شده؟ اینه که الان به معنای واقعی کلمه اسرائیل اصلی ترین دشمن قرآن و امام زمان گروگان ایران اسلامی است. برای کیلومتر در کیلومتر سرزمین اشغالی الان موشک آماده داریم. اونجا که مقام معظم رهبری در حرم مطهر ولی نعمتمون حضرت علی ابن مسر رضا می‌فرماید آمریکا بداند، سگ نگهبان وحشی او در منطقه بداند، کوچکترین چشم طمعی به ایران اسلامی در ساعت اول تل آویو و حیفا با خاک یکسان خواهد شد. این صلابت حسینی، این صلابت علوی، این صلابت ابوالفضلی، این عرفان فاطمی شکران داره. اینو مقایسه کن با عملکرد شاهان قاجار که هر دفعه یه عربده کشید دشمن یه تیکه مملکت رو دادن رفت. این صلابت نتیجه پیوند امت با زعامت. بعد ممکنه یه کسی بگه آقا رهبری که تونسته یک جنگ جهانی تمام عیار، 100 کشور جهان یه طرف، یک کشور ایران یک طرف، جنایاتی که در سوریه و عراق داعش جنایتکار انجام داد تمام آمال و آرزوش این بود که به ایران اسلامی بکشونه. ممکنه یه کسی بگه آقا یه جنگ جهانیه تمام عیار رو 7 سال معجزه آسا رهبری کردن و به پیروزی رسوندن، خود 4 تا مفسد اقتصادی و اختلاسگر اقتصادی داخل رو نمیتونن. اینجا جواب داره، ما باید بحث بکنیم با جواب مستحکم. و اما به نعمت رب به کف حده. خب دشمن میخواد در جشن 40 سالگی انقلاب ستون خیمه نظام رو فهمیده، رمز عزت و عظمت ما رو فهمیده، پیوند امت با زعامت اینو میخواد بزنه، میخواد تمام تقصیرات رو روی دوش رهبری بیاندازه. اما شما باید اینجا دفاع بکنی. این شکران نعمت حکومت اسلامی و این امن و امان و امنیت، باید بیایی به میدان بگید رهبری مثل سرمربی تیم فوتبال، سرمربی تاکتیک ها رو میده، تمرین ها رو میده، اما هیچ کس از سرمربی نباید انتظار داشته باشه که وقتی تیم بد بازی کرد، مدافعانش بد دفاع کردن و گل خورد، این تیم یه مرتبه سرمربی بیاد بگه وسط گلر برو کنار، من خودم جای تو دروازه‌بانی میکنم، خط دفاعی من جای شما دفاع میکنم، فوروارد من جای شما پاس گل میدم، خط حمله من جای شما گل میزنم. چنین انتظاری رو از رهبری کسی نباید داشته باشه. سلام علیکم. با تمام توان به دفاع از حریم ولایت امامت که الان دفاع از حریم قرآن و عترت و مهدویت، دفاع از حریم زعامته. بعضی وقتا انقدر قریب و مظلوم واقع میکنن رهبر معظم انقلاب رو. آقا ما میبینیم در طول 30 سال زعامتشون فرمانها در نهایت درایت صلابت مطابق با قرآن و عترت صادر شده. مغز رهبری مثل مغز فرمانها درست صادر شده. رهبر دستور میده، مغز دستور میده این دست مش بشه بزنه تو دهن دشمن. میلیون ها سلول باید این دستور رو درست دریافت کنن، درست منتقل کنن تا این دست محکم تو دهن دشمن زده بشه. یه تعداد سلول انفعالی بد عمل کنن، فلج باشن، فرمان رو درست دریافت نکنن، فرمان رو درست منتقل نکنن، این دستی که باید مش بشه تو دهن دشمن بزنه باز میشه، سازشکارانه لرزان مقابل دشمن بالا میره. نتیجه آن که اونجاهایی که یک عده‌ای یک حد نصابی خالص البلاغ اومدن پای زعامت و رهبری امت، ما معجزه دیدیم. نمونش دفاع مقدسمون، 8 سال دفاع مقدسمون. نمونش جنگ جهانی کف میدان سوریه که تمام هم مقامشون بود جنگ‌های نیابتی رو داخل ایران بکشونن، این آرزو رو بر دلشون موند، به گورستان بردن. اینجا هم باید ما بدانیم اگر در داخل مدیران ما، مسئولان ما، آحاد امت ما مطیع محض رهبری الهی امت که هیچ دعوتی به خود نداره، دعوت به خدا و آرمان‌های الهی و آرمان قرآن و اطرت داره، اگر با تمام وجود پیوند امت و زعامت شکل بگیره و بیچون و چرا دستورات و فرمانهایی که درست صادر شده اجرا بشه، ما از هر سختی و تنگنای عبور خواهیم کرد. وضعیت این نخواهد بود، از تنگناهای اقتصادی عبور خواهیم کرد و این بزرگترین آزمون ماست. لیبلونی اعشکر حوزا من فضل ربی لیبلونی اعشکر ام اکبر. این حکومت اسلامی، این نظام، این زعامت، این وحدت، این همدلی، این نصرت، این عزت فضل خداوند رحمان در حق ماست تا ما را بیازماید که اهل شکرانیم یا اهل کفران. بی مقدمه دلها رو ببرم محضر آل الله. ختم اگر در کوچه سیلی و رخ مادر نمی زد، شمر دون بر خنجر سبت نبی خنجر نمی زد. محسن 6 ماه اگر مقتول پشت در نمی شد، حرمل تیری به حلقوم علی اصغر نمی زد. گر نمی بردن مولا را به مسجد دست بسته، گر نمی بردن مولا را به مسجد دست بسته، کعب نی هرگز کسی بر آن سر اطهر نمی زد. کعب نی هرگز کسی بر آن سر اطهر نمی زد. سخن از مدافعان حرم و شهدای مدافعان حرم اومد، بذار مسیر روزه هم همین مسیر باشه، ببرم دلها رو به شام بلا. مردان همه وحشی و زنان هند جگرخوار، اولاد پیامبر وسط کوچه و بازار. مردان همه وحشی و زنان هند جگرخوار، اولاد پیامبر وسط کوچه و بازار. عزیز مادرم، برادرم، حسینم، وقتی تو شدی کافر و این قوم مسلمان، بر نیزه شکستن سر قاری قرآن، بر نیزه شکستن سر قاری قرآن. از مدخل آن شهر تا کنج خرابه، دشمن میان کوچه میزد تازیانه. بازار شام و دختر زهرا که دیده، بزم شراب و زینب کبرا که دیده. آل الله رو وارد بزم شراب کردن در شام، وارد بزم یزید ملعون. یه مرتبه دید حدود 80 زن و بچه دور تا دور یک بانویی دارن میچرخن. صدا زد من حاضر المتنکره، این زن ناشناس کیه؟ گفتن این دختر علی ابن ابی طالب، این خواهر حسینه، این زینب بنت اخت حسینه. خواست شکوه و هیبت حضرت زینب رو بشکنه. صدا زد دیدی خدا چجور ما رو بر شما پیروز کرد؟ مردانتون رو کشتیم، سراشون رو بر نیزه ها زدیم، زنانتون رو در قل و زنجیر اسارت با 2 جمله شکست. پوشالین هیبت یزید ملعون رو صدا زد ما را ایتو الا جمیلا، جز زیبایی از جانب خدا ندیدیم. و فرمود نیل استسق رو خیلی خار و حقیر میبینم. اونجا بود که خواست خودش رو جمع و جور بکنه، میان عرازل و اوباشی که جمع کرده بود صدا زد هر کسی کنیز میخواد از میان 84 زن و بچه انتخاب کنه. یه نگار از طرف سکینه بنت الحزین، یه انگشت اشاره رفت طرف فاطمه بنت الحزین. اینجاست که باید سر بریده مولا به فریاد زینب برزه. قاری قرآن من، قرآن بخوان، قرآن بخوان. جان خواهر زینبت از تجد زر، قرآن بخوان. یه مرتبه تلاوت محزون قرآنی به گوش رسید، نگاه ها جمع شد از میان زنها و بچه ها طرف تشت زر. ای حلقوم بریده مولامون ابی عبدالله، ای لب ترک خورده مولامون ابی عبدالله مترنم به تلاوت قرآن. اونجا بود که دید تمام نقشه هاج نقشه براب شده، با یه دست ظرف شراب رو برداشت، با یه دست عصای خیزران و کعب نی رو برداشت. انقدر بر لب و دندان قاری قرآن زد که دندانها در هم شکسته شد. امام زمان به این لحظه سلام میده، السلام علی الصقر المرقو مقروع بالقضیب، سلام بر اون دندانهای شکسته شده بر اثر اصابت کعب نی. از تو بیدای جان تعجیل فرج امام زمان صدا بزنیم یا حسین.